بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما راجع به فرع هفتم بود که راجع در خصوص موضوع نفس الامر علامه طباطبایی بر اساس اثرات وجود به اعتبار ماهیت زاویه دید تازه‌ای رو باز کردن. در جلسات پیش بررسوندیم که انگیزه طرح در واقع مباحث نفس الامر یکی قضایای عدمی بود که موضوعش عدم بود، یکی هم قضایایی بود که محمولش معقول‌های ثانی فلسفی بود، چون در هر دو مورد در واقع اینا نمیتونستن نفس الامرش رو نشون بدن، نمیتونستن بگن خارجه، نمیتونستن بگن ذهنه، مثلا اون قضایایی که اصلا ناظر به خارج بود و چطور بگن مثلا نفس الامرش در ذهنه. این دوتا فضا فیلسوفان رو دچار درد سر کرد که اینها نفس الامرش باید در کجا تبیین بشه. حالا من خدمت برخی از عزیزان عرض کردم با این که این فیلسوفان اینا رو صادق می دونستن و حق می دیدن به لحاظ فضای فطری و وجدانی، ولی می دیدن که نمی تونن نفس الامرش رو تبیین بکنن. الله می خواد بفرماد به تدریج با حل و فصل مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و شکلگیری ثبوت و تحقق به معنای عام، به تدریج فیلسوفان این زبان رو پیدا کردن که میتونن توضیح بدن که محکی و واقعیت این دست از گزاره‌ها به چه نحو تحقق داره، مثلا اینایی که ناظر به خارج بود چجور خارجیتش باید تصویر کرد. مشابه این که الان مثلا اگر توجه بفرمایید بعد از اینکه مباحث فلسفه اخلاق خیلی جدی شد، الان مثلا نفس الامر گزارهای اخلاقی خیلی محل بحث و گفتگو هست. این مشابه همین فضایی که ما امروز داریم در قرون سابق اتفاق افتاد در خصوص قضایای عدمی یا اونایی رو که معمولهاشون معقول ثانی فلسفی بود، تا به تدریج الان مثلا تا حدودی حل و فصل شده. الان مثلا ما در ارتباط با گزارهای اخلاقی همین وضعیتی داریم که چند قرن پیش اونها راجع به قضایای عدمی و امثال اینها داشتن. در قضایای اخلاقی الان بحث هستش که نفس الامر اینا چیه؟ اصلا نفس الامر دارن، ندارن؟ نفس الامر دارن کجا؟ نفس الامر دارن چه جوریه؟ آیا به وجه اخباری نفس الامر دارن؟ به وجه انشایی نفس الامر دارن؟ آیا مصالح و مفاسدشون نفس الامر داره؟ چی می‌خوام اینجا بگیم؟ الان این گفتگوها در خصوص قضایای اخلاقی در واقع در گرفته و مباحثی و انظاری در اینجا مطرح شده. نکته‌ای که من الان میخوام عرض بکنم و یواش یواش ورود ما به اون قسمت‌های دیگه باشه اینه که از جمله اموری که ذهن‌های فلسفی رو تحریک می‌کرده تا مسئله نفس الامر جدی بشه، دو تا مسئله بود. البته اینا به هم گره هم دارن. یکی مسئله قضایای حقیقیه بود و دیگری هم بحث کلی طبیعی بود. البته مسئله کلی طبیعی در دنیای تصورات مطرح استش، ولی قضایای حقیقیه در دنیای تصدیقات مطرح، چونشون فضای نفس الامریت تصدیقات رو پیگیری کرده. از یه جد ما باید قضایای حقیقی بودیم. قضایای حقیقی شما میدونید که قضایای حقیقی صادق استش، ولی یک فردش هم محقق نشده باشه، اصلا ناظر به افراد و مصادیق محقق نیستش. در واقع قضایای حقیقی از یه جهتی با قوانین گره میخوره، یعنی روح قواعد و قوانین قضایای حقیقی هست. خب او قضایای حقیقی مسئله نفس الامرش با چجوری گره بخوره؟ حالا در کنار این و به شکل تفسیره، نمیخوام اینو بحث مبسوط میشه، ذهنها به جای دیگه میره. مثلا در واقع غذایای غیر بطیه یا غذایای شرطیه، اینا نفس الامرهاشون به چه سبک و به چه شکل هستش؟ اونها هم جای تر و گفتگو داره و چه بسا ذهن ما رو به مباحث خیلی گسترده‌ای منتهی بکنه. علل قاعده گرچه علامه طباطبایی تصریح نکرده، علامه طباطبایی میخواد بفرماد که زاویه دیدی که ما رفتیم، یعنی از طریق اصالت وجود مسئله رو خواستیم پیگیری بکنیم، طبیعتاً ایشون باید بگه تمام اینها را سامان میده، منتها توضیحات و تفاصیلی داره که باید در جای خودش بهش پرداخت. من خواستم بگم مجموع انگیزه هایی که ما رو به طرف نفس الامر میکشونه فقط منحصر به اون چرا که الان در این متن تصریحی آمده نیست که قضایای عدمیه و قضایایی باشه که معمولش معقول ثانیه فلسفی هستش. تا اینجا ما دیدگاه اول در نفس الامر رو پشت سر گذاشتیم. دیدگاه دوم در نفس الامر چیزیست که خواجه نصیر مطرح کرده در آثارش، مثل همین تجرید و شرح تجرید در اونجا ارائه شده در فصل 37، در فصل 37 از مقصد اول، اگر اشتباه نکنم همینجور باشه، در فصل 37 از مقصد اول همین مسئله نفس الامر از نگاه جناب خواجه نصیر طرح شده. من اول دیدگاه خواجه نصیر اینجا مطرح میکنم، بعد نقد علامه طباطبایی رو و بعد نقد دیگری که وارد شده طرح میکنیم و بعد یه جنبندی هم راجبش خواهیم داشت. جناب خواجه نصیر معتقد هستش که نفس الامر گزارها حقیقتی عقلانی در عالم عقله و اساساً اگر به مسئله به این مسئله میگن نفس الامر، یک واژه قرآنیه و ناظر به مرتبه ای از مراتب هستیه، چون ما در مباحث قرآنی یک امر در برابر خلق داریم، الا له الخلق و الامر. این بحث خلق و امر، امر اشاره داره به موجوداتی رو که به صرف امر الهی متحقق میشن، یعنی به صرف اینکه خداوند متعال میفرماد کن، اونها متحقق میشن، دیگه مشروط به شرایط و زمان ویژه و تقدیرات و امثال اینها نیستش. ولیکن اون دست از موجوداتی که افزون بر امر الهی به شرایط خارج از امر، البته اون شرایط خارج از امر رو خود خدا پدید میاره، اون به گذر زمان، پیش آمدن امکان استعدادی، قوه و چیزهایی از این دست هم مترتب هست. لذا عالم خلق بر عالم ماده تطبیق میشه، عالم خلق بر عالم ماده تطبیق میشه، عالم امر بر عالم عقل، که اون چینشایی رو که در اواخر بدایی هم شما دیدی، عالم عقل رو، حالا چرا عقل میگه اینا رو بذارید همونجا، یا دیدید یا بعدا این بحث ها مطرح خواهد شد، به اونجا میگن عالم امر، به عالم ماده میگن عالم خلق. طبیعتا شما وقتی میدید تو نگاهی رو که حکمای مشاع داشتن، حکمای مشاع داشتن چه که قائل بودن عقول و مفارقات دارای علم حصولی هن. الان جناب تبارشناسی دیدگاه خواجه نصیر باید تو این فضا صورت بگیره، از منظر حکمای مشاع عالم عقول و موجوداتی که جزء عالم عقول هست اینا علوم حصولی هم داشتن، مثل انسان که دارای بستر علم حصولیه. خب تو چون این فضایی به دلیل اینکه این موجود عقلی واسطه یه فیض از حق به مادون هستش و تمام اونچه رو که در عالم خلق میگذره در عالم امر تو اون موجود عقلی سپری میشه و به لحاظ علم حصولی که داره، علم حصولی هم علم مفهومی، تصور، تصدیقات، اینها داره، بعد از اون مجرا فعالیت حضرت حق سبحانه و تعالی پیاده میشه، طبیعتاً ریشه همه گزاره‌ها در اونجا موجوده، یعنی تمام گزاره‌هایی رو که ما فکر می‌کنیم و تأمل می‌کنیم در اونجا گزاره‌ها موجوده، علی وجه الحقیقت و صداقت. چرا؟ به دلیل اینکه اون یک موجود نیستش که خطا درش راه داشته باشه، مثل اینکه خداوند متعال خطا درش راه نداره، این موجودات عقلی که مجرای فیض الهی هستن اینا خطا درشون راه نداره. لذا تو دنیای علم حصولی این موجود عقلانی جزء عالم امر تمام گزاره‌های صادق و مطابق با واقع در اونجا مطرح هستش. حالا که مسئله اینجوری هستش، ما به لحاظ نفس الامر و واقعیت گزاره‌هایی که در ذهن ما شکل میگیره و برای اینکه مسئله صدق و کذب این گزاره‌ها در واقع شناسایی بشه، باید این گزاره‌ها رو با چی تطبیق بکنیم؟ با گزاره‌های موجود در اون حقیقت عقلی در عالم امر باید مقایسه بکنیم. اگر این گزاره ها تطابق کرد با هم دیگر و این گزاره صادقه، اما اگر این گزاره ها تطابق نکرد، این گزاره چی هستش؟ کاذب هستش. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما مثلا فرض مثال شبیه میمونه که شما فرض کنید که یک استاد مسلم رو در نظر بگیرید و کسانی رو که در همون حوزه در زیر مجموعه دارن گزاره ها رو میخوان بهش برسن و بفهمن. میگیم اگر این گزاره ها تطبیق کرد بر آنچه را که اون استاد در ذهنش داره، میگیم این گزاره صادقه. اما اگر تطبیق نکرد، میگیم این گزاره چی هستش؟ کاذب هستش. این بیانی هستش که الان خواجه نصیر داره مطرح میکنه. این رو میخونیم ظاهرش رو، بعد میبینیم که جناب علامه طباطبایی نقدش چیه، برخی از نقد دیگری که وارد شده چیه. تا حالا اون چی که الان در ذهنم چیزایی میاد، اگر همه اینا یادم بمونه، اونها رو هم راجبه در مقام جنبندی خدمتتون چیکار بکنم، عرض بکنم. و قیل در مقام تبیین نفس الامر گزاره ها، یه دیدگاه دومی مطرح شده. و قیل، حالا انواع پرسش ها و سوال ها و اینها هم در اینجا مطرح هستش. آیا مثلا خواجه نصیر در طرح این مقام ناظر به گزاره های عدمی و اون گزاره هایی بود که معقول های ثانی فلسفی بود که شما از این طریق وارد شدید، یا اصلا اون یک زاویه دیگه داره اشاره میکنه، یه فضای دیگریه؟ بحث نفس الامر از در واقع برش های مختلفی میشود بهش وارد شد. یعنی من میخوام اینو بگم، آیا اصلا این دیدگاهی که الان ما داریم از خواجه نصیر میبینیم، اصلا مقابل دیدگاه شما میتونه حساب بشه؟ تا شما میفهمه یک دیدگاه، دو دیدگاه، سه دیدگاه؟ بله؟ حالا ببینیم که مثلا این در چه فضایی داره مطرح میکنه. شما اون مشکلی که داشتید در چه فضایی بود؟ گزاره های عدمی بود به اضافه گزاره هایی که معمولاش معقول ثانیه فلسفی بود، و میدید که فلاسفه مشکل داشتن در این که خارجیتش رو نشون بدن. شما اومدید ثبوت و اینها رو بر اساس بحثایی که گذروندیم عام کردید، یه توضیحی در این قسمت دادید و خیلی هم قشنگ مطلب پیش رفته. آیا واقعا خواجه نصیرم در حل و فصل این مشکلات مثل غذایای عدمی یا گزارایی که معمولهاش معقول ثانیه فلسفی بود داشت این بحث رو مطرح میکنه، از این زاویه مسئله نگاه کرده، یا اصلا زاویه دیدش متفاوته؟ حالا عرض میکنیم یواش یواش. قیل المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر. یعنی این که ما میگیم نفس امر، نفس الامر، اینجا الامر اشاره داره به عالم امر، چنانچه ما یه عالم امر داریم، یه عالم خلق داریم. عالم خلق عالمی هستش که درش در واقع تفاصیل مشروط به انواع قوه و استعداد و امثال اینها شکل میگیرن. عالم امر اشاره داره به عالم مجردات محض و اینها. عرض کردم ریشش هم چیه که در اونجا مسئله به صرف امر الهی که کن باشه محقق میشه، ولی در موجودات عالم خلق امر کن تو بستر تحولات و مشروط به شرایط شی محقق میشه. بله، بازم با امر کنه، توجه کردید؟ این امر کنی که خداوند متعال فرموده مشروط به شرایط و ویژگی ها و تراتب و اینها محقق میشه. حالا در هر صورت حالا اونا بحث دیگریه. قیل المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر. خب عالم امر چیه؟ واو عقل کلیون. حالا راجع به عالم امر یا عالم عقل که تراتیبش چیه هستش؟ عقل اول چیه؟ عقول بعدی چیه؟ عقل فعال چیه؟ اینجا منظورشون آیا عقل فعال، عقل اوله؟ اینا تفاصیلی است که در جای خود خیلی مهم الان اینجا نیست. مثلا شما میگید عقل فعال، عقل دهم، یا مثلا بگید عقل اول. اینا خیلی تون در تاریخ همه اینا گفته شده، یعنی به لحاظ مباحث فلسفی هم عقل فعال گفتن، هم عقل در واقع اول گفته شده. در هر صورت واو عقل کلیون، راجع به این که این معنا از کلیون چیه، اگر یادم باشه تو اون جنبندی ها عرض خواهم کرد، ولی الان ما باید در نظر بگیریم منظور از کلی توضیحش همین ادامهش میاد که فیه سوبرال معقولات جمیعن، چون تمام غذایا و تصدیقات در اونجا وجود داره، بهش میگیم عقل کلی، توجه کردید؟ ولی حالا وقتی تبارشناسی بکنیم دیدگاه خواجه نصیر رو، یه فضاهای دیگری باز خواهد شد. و هو عقل کلی فیه صور المعقولات جمیعا، منظور از معقولات یعنی تصدیقات، تمام تصدیقات اونجا موجوده. و المراد به مطابقت القضیه لنفس الامر مطابقتها لما عنده من الصور المعقوله. و مراد به مطابقت یک قضیه‌ای که در ذهن‌های آدمی این پیش میاد با نفس الامر که اگر مطابقت کرد بگیم صادقه و اگر مطابقت نکرد بگیم که کاذب هستش، منظور مطابقت این قضایا هستش لما اندهو، یعنی با اون چیزایی بگه در نزد اون عقل کلی هستش، من از صورت المعقول یا صور داره، صور المعقول یا من از صورت المعقول، صور یا صورت، صورت من از صورت المعقوله، یعنی صورتی که در ذهن ما بلش بنه صور هستش، میگم با صوری هم باشه اشکال نداره، لما اندهو من از صورت المعقوله، یعنی صورت ذهنیه را ما با چی میسنجیم؟ صورت معقوله در نزد اون عقل میسنجیم. اگر مطابقت کرد خب این ساده، اگر مطابقت نکرد این کاذب هستش. علامه طباطبایی یه نقدی رو اینجا وارد کرده، مثلا انواع پرسش ها اینجا میشد مطرح بشه، مثلا شما به نحو طبیعی اونجا عقل کلی که مطرح میکنید و بعد هی صورت معقوله، آیا منظور صورت معقوله در مقابل متخیله و محسوسه است؟ بسیاری از گزارهای ما اینا گزارهای محسوسه و متخیله هست. آیا میخواید بگید اینها هم مثلا در اونجا موجوده یا نه؟ معقوله که میگید یعنی نه، منظور از معقوله اینه فقط همون هویت های کلیشون در اونجا موجوده، نه به نحو جزئی. آیا میخواید بگید که یعنی مثلا صورت های محسوسه و متخیله هستش نیاز به تطابق با عالم عقل نیستش، اینا رو تو با همین خارج های معمولی و اینها میسنجیم، اون وقتی که معقوله هستش رو با اونجا میسنجیم؟ چی میخواد اینجا گفته بشه؟ ریزیکاری خیلی مبهمه، یعنی یه بحث کلی مطرح شده بسیار، حتی تو کلمات خود خواجه این ریزیکاری ها در اونجا مشخص نشده. حالا و فیه علامه طباطبایی میگه خب مثلا شما اومدید گزارهایی که در ذهن ما هستش رو از باب تطابق و عدم تطابق با گزارهای موجود در اون موجود عقلی تطبیق دادید و مسئله صدق و کذب رو در آوردید، خب اونجا رو چیکار میکنید؟ اونجا گزاره است دیگه، گزاره هم حقیقتیست حاکی از یک واقعیت. نگاه کنید چی میخواد الان بگه، میخواد بگه بحث ما در نفس الامر کشف واقعیت گزاره ها بود و به همین وقتی به اونجا رسیدیم سوال ما در صدق و کذب تمام میشه. ولی شما الان صدق و کذب گزاره های ما رو با چی سنجیدید؟ مثلا صدق و کذب گزاره های مثلا افراد در زیر مجموعه رو با یک استاد سنجیدید، میگه از کجا اون گزاره هایی که در ذهن استاده با کجا با تطبیق بکنه؟ میگید مثلا با عقل مثلا فعال یا عقل اول درستش کرد. خب اونجا چجوریه؟ تا شما واقعیتی رو که این گزاره ها حکایت از اون میکنه به اونجا نرسید و معرفی نکنید سوال برطرف نمیشه، یعنی مسئله صدق و کذب تمام نمیشه. توجه کردید؟ الان میگه که بالاخره شما این رو با اونجا سنجیدید، اونو باید با چی سنجیده بشه؟ چرا این حرف رو میزنه؟ به دلیل اونا گزارن، اونا حاکی هن. اون چه محکی هستش که اون گزاره ها داره از اونجا حکایت میکنه؟ توجه کردید؟ یعنی سوال ما در کاوش از صدق و کذب و نفس الامر تا به اینجا تمام نمیشه. این اشکالی هستش علامه طباطبایی وارد کردن. و فیه ان الکلام منقول الى ما عنده من صورت المعقوله، حرف رو ما منتقل میکنیم اون صورت معقوله که در اونجاست، به یه صورت معقولتون، این یک گزاره است، یک تصدیق، تختزی مطابقن فیما وراءها تطابقو، اقتضا میکنند که یک مطابقی باشه در ماورای این گزاره، این صورت معقوله در ماورای این، در واقع صورت من گزاره هم مؤنث اشکال نداره، در ماورای این صورت معقوله که تطابقو، که این تطبیق بکند با چی؟ با اون ماورا، اون محکیش، اون واقعیتش با تطبیق بکنه. این اشکالیست که علامه طباطبایی بود. یه اشکالی رو از استاد آیه مثبات و حواشیشون نقل کردن، این هستش که خب بسیار خوب، اصلا فرض کنید که تمام قضایای صادق ریشهش در کجا هستش؟ در عقل فعال یا عقل اول یا هرچی اونجا وجود داره. خب ما اصلا از کجا دسترسی به اونجا داریم؟ ما الان که به نحو متعارف میخواییم که مسئله صدق و کذب گزارهامون رو تشخیص بدیم از باب تطابق با نفس الامر و عدم تطابق نفس الامر، خود چجور ما به عقل فعال یا عقل اول دسترسی داریم تا این تطابق رو انجام بدیم و بعد بگیم این گزاره صادق هست یا این گزاره کاذب هستش؟ توجه کردید؟ این هم یه اشکال دیگری که در اینجا مطرح شده. من سرد بشم قید از اونو یادم میره. توجه کردید؟ حالا بپرسیدی بپرسش کن نداره، اتفاق افتاد دیگه. من هم
اگر ما بیاییم بخواییم یه جور هفته حاجر تصدیب بکنیم، درست بکنیم، بگیم اونجا حاکی نیست، مثلا محکی های
بیان بدی نیست، بیان بدی نیست. یعنی البته میدونید که چون خواجه نصیر تو فضای مشا این حرف زده و حکمای مشا علم حصولی اونجا معتقدن، نه تنها علوم حصولی رو برای عقول قائلن، بلکه علم حصولی رو برای خداوند متعال هم مطرح میکنن. مگه اینکه توجیه بکنیم اونها را؟ اونا در فضای علم باری تعالی قائل به علم ارتسامی برای حضرت حق سبحانه و تعالی هستن. یعنی تمام تفاصیل مخلوقات رو در علم قبل از ایجاد به نحو لازمه ی ذات تو ذات نبردن، چون میترسیدن کثرت تو ذات بره، به عنوان معلول هم حسابش نکردن، به عنوان لازمه ی ذات پروردگار مرحله ای رو در نظر گرفتن که اونجا علم تفصیلی خداوند متعال در اونجا موجوده، مثل علم اصولی. حالا صدر المتعلین رفته بیاناتونا رو توجیه بکنه، یه گفته اگه این باشه که اشکال داره باید چیز دیگه مد نظرشون باشه، ولی به نحو رسمی اونا فضا علم حصولی رو مطرح کردن. تو دل حالا که این بحث رو مطرح کردم، این بحث رو در واقع ارائه کردیم، باید به خواجه نصیر یه نکته بگیم. چرا شما نفس الامر گزاره ها را مثلا عقل فعال معرفی کردید؟ یا فرض کنید در رد بالا مثلا فرض کنید که عقل اول ترک کردید، چرا خود علم پروردگار معرفی نکردید؟ توجه کردید؟ چون از یه جهتی گزارهایی که در اونجا موجوده ریشه همه گزارهای علوم اصولی است که در پایین دست متحققه. ممکنه ایشون برگرده، حالا من یه چیزی بگم تا به این نکته هم تکمیل بکنم. مثلا اشکالی که به اولا اشکالی که علامه طباطبایی مطرح کرد، حالا تو همون فضایی که علم اصولی نقائل باشیم، ببینید در واقع ما در مسئله نفس الامر چند تا انگیزه داریم. یکی از انگیزه ها اینه که بفهمیم علوم ما آیا صادق یا کاذب هستش. یکی از انگیزه ها این هستش که خود گزاره ها محکی هاش رو بیابیم. حالا و انگیزه های دیگر، اون انگیزه ای که معمولا تو نفس الامر تو سطح اول وجود داره و شما هم به حسب اون مسئله نفس الامر رو آغاز کردید، تشخیص صدق و کذب گزاره های ما هست. یعنی دغدغه انسانی از اینجا شروع شد که علوم ما چجوری اعتماد بهش بکنیم، آیا مطابقت با نفس الامر دارد یا مطابقت با نفس الامر ندارد. تو این فضا اگر حرکت بکنید و بتونید سطوح علمی رو نشون بدید که اونجا خالی از خطا هستش، اشکالی نداره که شما اون رو نفس الامری در تطبیق گزاره‌های ذهنی و تشخیص صدق و کذب قرار بدید. یعنی میتوان مثل این که الان ما راجع به معصومین علیهم السلام چجوری عمل میکنیم، ما صدق و کذب گزاره هامون رو مثلا چکار میکنیم؟ انتساب میدیم به فرماشاتی که معصومین علیهم السلام دارن. یعنی به دلیل مبانی که وجود داره و میدونیم علوم اونها صادق هستش، گزاره های ذهنی خودمون رو اینجا یه بخش از اون انگیزه های نفس رو هم تامین میشه. یعنی سطحی از دانش وجود داره اون، حالا یا اگر بگیم به نحو متعارف میگیم کمتر خطا و خلل و اینا توش وجود داشته باشه یه بحثه، یه وقتی میگیم نه مطابق براهین اصلا خطا و خلل اونجا وجود نداره. پس بنابراین چه بسا این انگیزه در خواجه و امثال خواجه باشه برای تصحیح علوم ما، ما به یک سری از علوم برتر خالی از خطا مراجعه بکنیم. بله اون دغدغه‌ای که شما دارید که بالاخره اونجا جنبه حاکمیت داره، باز باید دنبال محکی بگردیم، اون حرف بسیار قشنگی بسیار خوبه، ولی اون دغدغه اولیه ما رو در مسئله نفس الامر تو همینجا چیکار میکنه؟ تعمیم میکنه. یه اشکال دیگری که جناب اساتید مصباح مطرح کردن که چجوری ما به اونجا دستیابی داریم، چه بسا اصلا این بزرگواران با توجه به فضایی که داشتن و خواجه نصیر به دلیل در اینی که فیلسوف بود و متکلم بود و هم امثال اینها تو فضاهای عرفانی و اینها هم دخالت داشته، آثار عرفانی هم داره، با آثار عرفا هم آشنا هستش، چه بسا اصلا اینا میخوام بگن در صورتی شما به صدق و کذب گزاره هاتون میرسید که از این لایه های ظاهری عبور بکنید، یعنی با تهذیب نفس، با در واقع اون روندهایی رو که در خود شریعت هم مطرح شده که شما علوم حقیقی رو باید با تقوا اینها به دست بیارید. یعنی ما نمیتونیم به یک اطمینان علمی برسیم مگر اینکه برسیم به یک نوع ارتباط جدی با عالم عقل. اگر ارتباط جدی با عالم عقل برقرار بشه، اون وقت هستش که میتونیم یک اعتماد در واقع محکمی رو در خصوص گزاره های خودمون داشته باشیم، و این روندی هستش که بسیاری از فیلسوفان ما هم طی کردن. یعنی شما حالا من الان کار ندارم، میخوام یه در تبارشناسی بکنیم دیدگاهیشون رو، حالا ریزیکاری ها و تفسره ها و بحث های فرا اینا رو کار نداریم، میخوام این نکته رو، اون بحث های خیلی مفصلیه. چه بسا ایشون معتقد هستش که یک فیلسوف، چنانچه این رگه خب میدونید که شیخ اشراق جزوه تا از جهت جزوه تابعان شیخ اشراقه تو دنیای فلسفه، افزونه بر این که ایشون گرایش های جدی به فضای عرفان داره، لذا اوصاف الاشراف نوشته، رساله آغاز انجام نوشته، لذا اون مراسلات رو با صدرالدین غونوی داره، افزونه بر اون جنبه ها ایشون تو دنیای فلسفه جزو تابعان شیخ اشراق به حساب میاد و شیخ اشراق مسئله سیر و سلوک و به دست آوردن حقایق اشیاء از طریق سیر و سلوک تو دنیای فلسفی او خیلی جدی بود و معتقد بود که ما به لحاظ فرایند استدلالی صرف نمیتوانیم اون در واقع کشف حقیقتی که باید داشته باشیم رو، ایشون میگه لازمه، بحث استدلال لازمه، من مثل ایشون تصریح کرد مثل عرفا و اینها به اون سبکی که اون روش رفتن اونا نه، باید استدلال باشه، ولی استدلال تنها کفاف نمیکنه، باید این مسیرم طی بشه. چه واسه تو اون دنیا و تو اون فضا و تو اون برش از نگاه به نفس الامر ایشون داره این مسئله رو مطرح میکنه و این که مسئله علم الهی رو مطرح نکرد بلکه علم این موجود عقلی رو ترک کرد، چه بسا به خاطر دیدگاه‌هایی باشه که اینا معتقدن انسان در مسیر سیر و سلوک و اتحاد با حقایق اشیاء در اون نهایت امر از عالم عقل نمیتونه بگذره و نمیتونه به عالم اله و حضرت علمی راه پیدا بکنه. خیلی بحثای مختلفی اینجا وجود داره افزون بر اون نکته که عرض کردیم. اصلا زاویه دیدی که جناب حاجی نصیر رفته با زاویه دید شما فرق میکنه، اصلا این نباید دو تا قول نفس الامر در عرض هم دیگه مقایسه بشه، چون شما مسئله نفس الامر رو مطرح کردید به انگیزه حل گزاره‌های عدمی و گزاره‌هایی که محمولاش چی باشه؟ محمولاش معقول ثانی فلسفی باشه. بیانشون اصلا اختصاص به اینا نداره، اصلا تمامی چیزها حتی در ارتباط با حسی‌ها و همانند اینها، چون اینا درش خطاهای راه داره. برای اینکه ما به یک سری از علوم مطمئن برسیم باید به ریشه‌های حقایق اشیا برسیم. یه چیز دیگه هم اینجا باز بکنم به لحاظ این که دوستان در نهایه در بدایه دیدن و در جای دیگه ممکن دیده باشه یا بعدا میبینن، مگر خود شماها این بحث رو مطرح نمی کنید که بهترین راه به دست آوردن علم بشه از طریق علتشه؟ یعنی برهان لمی هستش که میتواند خیلی کارساز باشه و یک یقین بالایی رو برای ما پدید میاره. چه بسا جناب خواجه نصیر داره این گرا رو میده که اگر آنچه را که در پیرامون خودتون داره شناسایی میکنید، اگر میخواهید به یک یقین صاف و شفافی در این قسمت برسید، باید برید در راستای عللش عمل بکنید. توجه کردید؟ راستای عللش عمل بکنید. پس بنابراین بحثی رو که الان خواجه نصیر مطرح کرده و علامه اینگونه نقد کرده جای پیگیری و تأمل بیش از این داره. من یه نکته دیگه اضافه کنم اینجا. اساساً بحث نه، یکی از نکته‌هایی که اغلب ازش غفلت میشه، بحث نفس الامر فقط با دغدغه تعیین مطابق برای گزاره‌ها تو فضای شناخت و ادراک صورت نمیگیره. این یه بخشی از مسئله است. توجه کنید، یعنی مسئله نفس الامر در دنیای اسلام و در فضای اندیشه اسلامی یه بخش وسیش برای تأمین پشتوانه گزاره‌هایی است که در ذهن ما شکل میگیره تو فضای شناخت و اینها، از کجا بفهمیم صادق کاذب بهتره و بحثایی که معمولا مطرحه. اما بخش دومی که اغلب ازش غفلت میشه در حالی که دانشمندان ما به این بحث توجه کردن، در موضوع نفس الامر چرایی نحوه خلقته، چرایی نحوه تکثراته. نگاه کنید این بحث دیگری، یا مثلا یه پرسشی که در ذهن انسان شکل میگیره این استش که الان مثلا ما تو عالم ماده هستیم، این کسراتی که در عالم ماده چرا اینجوریه؟ چرا ما انسان‌ها داریم، گیاهان داریم، نمیدونم حیوانات داریم، این تنوع حیوانات، چرا بعضیا غنی‌ان، بعضیا فقیرن، بعضیا سالمن، بعضیا مریضن، بعضیا هوششون اینجوریه، بعضیا هوششون اینجوریه، چرا این مسائل برای چیه؟ توجه کنید این نکته رو. این مسئله رو با نفس الامر خواستن حل، یعنی می‌خواستن بگن ریشه اون چرا که در مادون اتفاق می‌افته چیه؟ تو این فضا یکی از مسائلی که در آثار اندیشمندان ما جستجو می‌کنید، اون قاعده کلیش اینه، هر مرتبه بالاتری نفس الامر مرحله پایین‌تره. درسته که یه مقدار دارم از فضای این بحث دارم خارج میشم، اشکال نداره، توجه کنید، درسته که اون انگیزه پیشین نفس الامر که در دنیای علم و شناخت اینا بود با انگیزه‌ای که الان امروز الان مطرح کردیم در ریشه ها به هم بر میگرده یا همدیگر رو میتونه پوشش بده و در واقع مساعدت بکنه، ولی واقعا دو زاویه مختلفه. تو اون فضا اگر شما دقت بکنید مسئله نفس الامر، شما بگید که مثلا اون موجود عقلی نفس الامر در واقع موجودات پایین تر و نفس الامر من کاملا حرف صحیح و درستیه، گرچه خواجه نصیر الان وقتی میخواد بگه نفس الامر گزاره ها رو بحث کرده، ولی اگر ما نفس الامر مثلا چگونگی تکثر عالم ماده رو بگیم، نفس الامرشو باید تو عالم مثال پیدا بکنیم، نفس الامر اونو باید تو عالم عقل پیدا بکنیم، نفس الامر اونو باید چی کجا پیدا بکنیم؟ در حق تعالی. حق تعالی چه جور موجودی هستش که این نوع کثرها شکل میگیره؟ اون در واقع کاوش از عمق مسئله نفس الامر، چی در اونجا میگذره، اونجا چه خبره، خداوند متعال چه جور موجودیه که کثرات رو به این نفس سامان میده. این واسه نه لذا شما تو کلمات این آیون ببینید، میبینید نفس الامر رو در نهایت در حق سبحانه و تعالی مطرح میکنن و در اونجا سامان میدن. این که نفس الامر اونجا سامان میدن درسته میتونه مطابق گزارهای ذهنی ما هم باشه به توضیحاتی که دادم، ولی اصل مسئله در همون چرایی این تکثرها و چرایی خلقت و چرایی این وضع و این نظام رو در اونجا میخواد پیگیری بکنه. اینم دیدگاه دوم. اما دیدگاه سوم، دیدگاه سوم در نفس الامر دیدگاهیست که حاجی سبزواری در آثارش مطرح کرده، صاحب شوارق در شوارق الالهام آورده و یک بحث ریشه‌دار و قدیمیه و الان علامه طباطبایی خیلی بلعجاله و زود از این بحث که انادم احساس میکنه داره دور میشه، ولی از یه جهت هم علامه طباطبایی به خودش حق میده، چون بر اساس نفس الامر رو که سامان داده طبیعتا این دیدگاه رو خیلی نباید بهش اعتنا بکنه. این دیدگاه سوم چیه؟ دیدگاه سوم این استش که حالا از واژه شناسی بحث نفس الامر شروع میکنیم تا به اون محتواش برسیم. میگه نفس الامر در واقع از باب وضع ظاهر موضع ضمیره. یکم عبارت علامه در اینجا ممکنه کاستیایی داشته باشه. ببینید در اصل وقتی شما میگید که مثلا نفس الامر شی، میدونی معنیش چیه؟ یعنی اشی فی نفسه، اشی فی حد نفسه. در این دیدگاه سوم از نفس الامر، شما وقتی مسئله نفس الامر رو میخواید دقت بکنین، متوجه این شیئی که در اینجا مطرح میشه اونچنان وسیعه که حتی تمام ماهیات وجود، تمام معقول‌های ثانی فلسفی و خود عدم و ممتنعات همه رو پوشش میده. دقت کنید این اشیایی که مطرح میکنیم اینقدر دایرهش وسیعه، هر چیزی به حسب خودش. توجه کردید نفس الامر اشیا چیه؟ میگه ذات خود او. اینجا مسئله ذات مطرح میشه، اشیا به معنی ذات، ولی ذات رو اونقدر گسترده بگیرید که خود عدم هم یک ذاتیه. توجه کردید یک ذاتیه، بحث موجود و معدومیت اصلا مطرح نیست اینجا، دقت کنید. خود وجود هم البته یک ذاتیه، وحدت یک ذاته، کثرت یک ذاته، علیت یک ذاته، یعنی یک شیئه. حالا اشی فی حد نفسه، اشی فی نفسه، یعنی شی رو نگاه بکن با اختزاعات ذاتی و با تمام چیزهایی رو که اون شی رو این شی میکنه. توجه کنید تمام اون چیزهایی که این شی رو این شی میکنه و مرتبطات به این شی از به لحاظ خود این شی. بعد اومدن چیکار کردن؟ به جای اون ضمیر اسم ظاهر گذاشتن، یعنی اشی فی نفسه. این ها رو برداشتن، توجه کردید اشی فی نفس شی. حالا میدونید که یکی از معانی امر، یکی از فوایدی که اون بحث اصولی داره که معنای امر چیه، اونجا یکیش خوندید که معنای امر چیه؟ شیه. اینجا به درد خورده، توجه کردید؟ اینجا به درد خورده. و این هستش که اینجا امر هم معنی شی رو داره و لذا اشی فی نفس الامر، این اشی فی ذات شی. توجه کردید اشیئی فی حد نفسه، اون ضمیر رو برداشتن به جاش اسم ظاهر گذاشت. اسم ظاهر همون اشیئی یا بگو چی؟ الامر. لذا ما میگیم مثلا این شی در نفس الامر چجوریه؟ میگه شما اگر این بحث رو بخواید مداقه بکنید، وقتی میگید اشیئی فی حد فی نفس الامر چجوریه، یعنی ببین ذات خود او چیه و چه چیزهایی رو اقتضا میکنه. تمام گزارهایی رو که راجع به این ذات داری مطرح میکنی از باب تطابق با این ذات باید مطرح بشه. لذا الان گزاره مثلا العدم و باطلت و ذات قشنگ معنا داره. شما مثلا نگاه کنید، شما وقتی عدم رو بررسی میکنید میگیم خود عدم رو مطالعه بکن. خود عدم میگه من هیچم. توجه کنید، خود عدم میگه من اگر جایی بخوام تحقق داشته باشم خلاف ذات منه. خود عدم میگه که من نمیتونم تمایز با اعدام دیگر داشته باشم. خود عدم کذا 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 کذا. حالا خود عدم میگه من دو گونم، یا مضافم یا چی؟ مطلقم. اگه مطلق باشم این اقتضائات رو دارم، اگه مضاف باشم این اقتضائات رو دارم. این راجع به بحث عدم. مثلا در ارتباط با محالات ذاتیه، در ارتباط با محالات ذاتیه مثلا اجتماع نقیزین میگیم محاله. آیا محال بودن اجتماع نقیزین به چی برمیگرده؟ به خود ذات اجتماع نقیزین. یعنی خود ذات اجتماع نقیزین اقتضاء استحاله او و عدم تحقق او رو داره. چیزهایی در این ذات نهفته، مثلا مثلث مربع، یا مثلث مربع در عالم وجود نداره. از کجا شما همه عالم گشتی؟ میگیم نیاز نداره من همه عالم بگردم، من نفس العالم رو نگاه میکنم. توجه کنید، الان یک کسی میگه مثلث مربع اصلا چنین چیزی ما در عالم نداریم، درسته؟ شما میگه از کجا شما داری میگی؟ مگه رفتی اونور گشتی اینور گشتی و همه جا عالم گشتی؟ میگه اصلا من لازم اینجا بگردم، همینجا تو ذات خود شی نگاه میکنم. آقا مثلث مربع تناقضیه، یعنی مثلث وقتی میخواد مربع باشه یعنی مثلث نباید باشه، مربع میخواد مثلث باشه یعنی چی؟ نباید باشه. توجه، این در درون خودش وجه استحاله و عدم تحققش نهفته است. اقتضاعات ذاتی خودشه. نفس الامر یه چنین چیزیه. حالا ما در ارتباط با مثلا محالات مطرح کردیم، برید شما دایره رو ببرید در قوانین، در قواعد، در قضایای حقیقیه، در قضایای شرطیه. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. نفس الامرش کجاست؟ خب نفس الامرش که یکی من کجا به نفس الامر حقایق عالم ارتباط دارم که بفهمم که لو کان فیهما آلهتون الا الله؟ میگه آقا جان در درون خودش توجه کن. یعنی شما اگر مسئله اله رو خوب فهم بکنی، تعدد اله رو خوب فهم بکنی، میفهمی از لوازمش فساد عالمه، از لازمه این فساد عالمه. یعنی نفس الامریت شی در خود این محتوا نهفته است. مثلا چه فرقی میکنه بین ممکن و محال؟ میگیم ممکن و محال در ذات خودشون با هم دیگه تفاوت دارن. لذا ما اینجا نشستیم میگیم آقا الالعبد محالات محقق نمیشن، ولی ممکنات چیه؟ ممکنات میتونن بشن، مانعی ندارن. از کجا شما از کجا این حرف رو میزنی؟ همینجا نشستی این حرف رو میزنی؟ میگیم از باب تأمل در کجا؟ نفس الامر. این دیدگاه سوم که دیدگاه میبینید که در واقع خیلی قابل تأمل و در واقع باید خیلی جدیش گرفت، علامه طباطبایی این دیدگاه رو رد میکنه به این مسئله که میگید بابا شما میخواید برای اشیا نفسیتی غیر از وجود درست بکنید. توجه کردید؟ بر اساس دیدگاه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، که اعتباریت ماهیت یعنی همه چیزهای دیگرم که میخواد به یک نحو نفسیت پیدا بکنه باز زیر سر چی باشه؟ وجود باشه. بر اساس این دیدگاه شما نمیتونید این دیدگاه سوم رو طرح بکنید. اصلا اشیا نفسیتی ندارن در غیر از بستر وجود. یعنی چه؟ عدم میگید نفس عدم اقتضای بطلان ذاتی رو میکنه. یعنی چی نفس عدم؟ یعنی چی؟ مگه عدم نفسیتی داره؟ حالا تو این بحث اگه دقت بکنید فرع اول علامه خیلی داره خودشو بروز میده. توجه کردید؟ یعنی شما وقتی میگید انسان، انسان، انسانیت انسان، حیوانیت انسان، ناطقیت انسان، نمیدونم ممکن بودن انسان، همه اینها شما نمیتونید بگید ذات انسان رو من نگاه بکنم اقتضا داره که حیوان و ناطق و نمیدونم امکان و کذا اینا رو ذات، مگه انسان ذاتی برای وجود داره؟ توجه که اگه وجود باشه که ذاتش به حسب خودشه، نفسیتش به حسب خودشه، اگر غیر وجود باشه حتما باید پای چی به میان بیاد؟ پای وجود به میان بیاد تا نفسیتی پیدا بکنه. وجود رو بردار، این کلمه نگاه کنید تا تصور خوبی از فرمایش الان بشه، وجود رو برداری میرسی به مرز سفسطه هیچ. توجه کردید؟ وقتی شما این هیچ رو مطرح کردید دیگه به هیچ وجه نمیتونید نفسیتی را تر بکنید تا در دل نفسیت مسئله تطابق و مطابق قضیه و گزاره و امثالینا رو چیکار بکنید؟ سامان بدید. ببینید بیان رو. و غیله دیدگاه سوم، المراد به نفس الامر نفس و شی. چقدر این ساعت امروز آروم رد میشه، خوشحال میشم وقتی دارم نگاه میکنم، شاید تون تون نگاه میکنم باعث باشه که میام. و غیل المراد به نفس الامر نفس و شی، منظور از نفس الامر نفس و شیه، یعنی الامر رو بردار همون شی رو بذار. شما مثلا میگی نفس الامر شی چی؟ نفس و شی، یعنی کلمه نفس رو یواش کنار ذات و شی، چون بحث ذات تو این نظری خیلی مطرح است. ذات توجه کردید؟ خب ببینید، المراد به نفس الامر نفس و شی. بعد الله میفهمه من وضع ظاهر موضع زمین، یادم گیج میشه وضع زمین در کار نبود، وضع ظاهر موضع زمین یعنی چی؟ یه توضیح بدید شما، بگید در اصل این بود الشی فی نفسه، یعنی شی در ذات خودش. بعد بگید اون ه برداشته شده، گفتیم الشی فی نفس شی، بعد شی و امر هم یکی بوده، شی رو برداشتیم کلمه چی گذاشتیم؟ الامر گذاشتیم، شده در واقع نفس الامر اشیا، یعنی ذات اشیا. حالا فکون الادم مثلا باطل از ذات، این جمله بودی که من عرض کردم اون در همون آغاز بحث داشتیم که ایشون ول ادم باطل از ذات گفتم این یک گزاره است، نه اینکه داره واو حالیه باشه و اینا نیست، این گزاره دوم است، اینجا نشون داده میشه. فکون مثلا ما میگیم الادم باطل از ذات فی نفس الامر، این یعنی چی؟ یعنی شما ذات ادم رو نگاه بکنید یعنی هیچ. فکون الادم مثلا باطل از ذات فی نفس الامر، یعنی کونه فی نفسه کذالک، یعنی اینکه ادم در ذات خودش هیچ هستش، باطل و ذات هستش. شما در نفس الامر ادم دنبال چیزی دیگری نباشی. خب این دیدگاه که مطرح شد، اما نقد این دیدگاه، الله میفرماد رفیه انما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهنن. اینه تأمل داشته باشید، علامه تو این جمله چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر چیزی ذاتاً از سنخ وجود نیست باید بالوجود متحقق باشه دیگه، درسته؟ شما میخواید از این فساد ببرید بیرون، میخواد بگید آدم خودش نفسیت داره. این جمله رو نبرید به اون جملاتی که قبل داشتیم معنا نکنید، درسته تو اون فضا هست، اون راستا هست، ولی اینو درست معنا بکنید. و فیه انما لا مطابق، شما که مسئله وجود رو کنار گذاشتید، ما میگیم بالوجود در واقع موجود است و یک نوع واقعیتی پیدا میکنه، اینو گذاشتید کنار. پس من وقتی اینو گذاشتید کنار اصلا نه مطابقی در خارج داره نه در ذهن داره دیگه. فیلسوفان عادی برای اینا میگفتن نه مطابق در خارج و نه در ذهن داره، و بعد گیر میکردن، ما بهشون نشون دادیم بله مطابق در خارج مستقلا نداره، ولی بالوجود چی؟ مطابق داره تو همون خارج. شما که مسئله وجود رو میخواید قیسی کنید بره، خود عدم رو ذات عدم رو میخواید نگاه بکنید، اگه ذات عدم میخواید نگاه بکنید اصلا نفسیتی نداره. انما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن، لا نفسیت له، اصلا نفسیت نداره که حتی یطابق او هو و احکامو، عدم و احکام عدم با او مطابقت بکنه، بگیم صادق، مطابقت نکنه بگیم چی؟ کاذب. این دیدگاهی هستش که علامه طباطبایی در نقد مسئله نفس الامر بر اساس نگاه سوم و قول سوم مطرح کرده. سر ساعت 12 هستش، ما اینجا چیکار بکنیم؟ بله؟ بله؟ نه چه همون باشه، اون نفسیت که نداره خودش که. نه فرقی نداره، بالاخره پای وجود باید به میان بیاد تا نفسیت پیدا بکنه. یک کمی تأمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. این و السلام علیکم، برای این زود میگم که آبروی خودمون بخریم توجه ولی تمام کردن دوستان بلند
دارم اینجا میگه مفهوم مفهوم الوجود
آخونده خوبی بوده وزی کندی گفته پیش از اینکه مردم ما رو پیاده بکنن خوبه ما خودمون چی پیاده بشیم خودمون که پیاده بشیم فقط احترام خودمون نگه داشتیم توجه کردی اتفاق آره شاید اونام دلشون بسوزه بنابراین دلشون لحظه بگن آقا
سار مفهوم الوجود واسه بود چرا اینجا میگه مفهوم وجود ما توی الوجود و موجودون الان الوجود و موجودون خود جزء بنایش اوله الوجود و موجودون
خب در الوجود و موجودون که دوستان این بحث رو پرسید که در الوجود و موجودون جزء گزارش اول به حساب میاد چون داریم راجع به وجود و احکام وجود حرف میزنیم حالا اگر خواسته باشه مثلا راجع به موجودیتی که محمول واقع میشه بگیم این موجودیت موجودان این میشه جزء گزارهای دست سوم میشه
به این معنا پس اگه
حالا
این موجودون
بحث بس... وجودی دقتایی هست یا میتونیم به تفکیک کنیم مثلا در اصلا گزاره الوجود و موجودون چه جور گزاره حمله اولیه حمله شایع خیلی مهمه
پس حمله این وجود بر هر کدوم از این موجودات
میگیم حمله بشه اولیه در واقع حمله ذات بر ذات حمله ذات بر ذات باشه دیگه دو چیز نیستن یک چیز هست میشه اون بس تمام میشه دیگه شما قسم اول اگه گفتید دو چیزه اون وقت اگر رو اون دومی که محمولی رو خواستید موجودیت رو راجبش پیاده بکنید طبیعتا میشه جزء شق سوم اگه خواستید این محمول رو راجب خود اون موضوع وجود پیاده کنید میشه شق اول
نه الان الله میخواد بگه نفسیت همون موجودیته با همون پر اول میشه دیگه همون میشه پر اول دیگه میگه اصلا علامه پر اول نفسیت با موجودیت گره زده تا پای موجودیت میان نیاد نفسیت یه مطرح
جواب باشید این کلام اول زوجه نداره مثل از خوش بیاد
اول با مداد می نوشتیم می گفتیم که بعدا شاید پاکش کنیم
خود مرحوم را جواب
بعد این مرد این های به هم مالیده به هم مالیده یه اکسی سوال نشده بعضی سوال شده این داستان
خدا این خیل اول که می فرماید بیاد همون حرف علامه نیست که در ظرف وجوده فقط
نه علامه نگفت در ظرف
وجود علامه با همه چی با وجود میسنجه حالا اینم داره بازم تو وجود داره کار میکنه فقط یکم یه باز میگم یه منظور از وجود کجا این تیکه حسه وجوده عقل
این نمیگه این آقا میگه ذات و شی رو با در نظر میگیره
قول اول به قیل اول دارم میگم قیل اول تو قیل اول میخوام بگم داره اونم داره تو ظرف وجود حرف میزنه فقط یه خود نه چیکار کنه میگه آقا منظور از وجود چیه اون عقله و فلان چیزا
باشه اون در بستر وجودی که الان فعلا الان باش کار نداره که میگه چرا اختصاص دادی به عقل اول
میدونم میخوام بگم اون بنده خدا پس نفی وجود نکرده اونم قبول داره در ظرف وجود فقط میگه آقا وجود کلیگوییه بیا برات باز کنم کدوم قسمت چه
معنی باشه میشه غلط میگه غلط همینجاست دیگه چرا میخواد باز کنی باید همه جای وجود باشه نه باید فقط همونجا باشه
آره خب من یعنی پس اونم نفی علامه نکرده درسته
نه نفی چرا نه میخوام بگم از من میخوام تو جنبندی بگم که اینا تو دو زاویه هست
روی زاویه رو توضیح بدی این خارج
زاویه
در عرض هم نیست
آره چون به خاطر اون از انگیزه دیگه ای داشته مثلا یا انگیزه نفس ریشه کسرات رو داشته یا میخواست بله یا میخواسته چیکار کنه بگه این گزارهایی که در ذهن ما هستش تا وقتی نرسید به معدن این گزارش اونو یه بحثی داشتن مشرا گفتن واحد این صور اونا هستن ریشه اینا اونجاست ما به یک علم مطمئن برسیم اصلا ربطی به بیانات در واقع علامه نداره یه چیز دیگه داره میگه یه چیز دیگه داره میگه اصلا دو تا نظر نیست دو تا زاویه دیدی مختلفه اگه مثلا یه کسی علامه حرفا رو نزده نمیگه نفس الامر اینا چی اینا چی امر درست نکرد حالا بگیم آقا این گزارهایی که ما برای اینکه خوب مطمئن بشید اگر متحد بشی با عقل فعال دیگه گزاراتون از خطا و خلل چی میشه پیراسته میشه مثلا علامه مخالف این حرفه نه اگه کسی مثلا به علم الهی برسه که بعضی معتقدن اون داره آیه الهی میتونه به علمی چی داره اونجا الا دماشا چی داره اون آیت الکرسی رفت نیست هر روز میگویم ولی این چیزی بخواییم بگیم هر روز دادم میخونه وقتی آدم بخواییم همین سوره حمد قول و الله داد توجه کردیم مثلا یه وقتی آدم احکام میگه گرفتاری میگه طرف نماز باورد میگه همون هم دیگه هر شب یه موقع چیزیشو بگی یه تیکیشو بگی گرفتار میشین الا به ماشا این من علمهی اون آقایون میگن که حتی میشه به طرف علم الهی هم رفت حالا کسی به علم الهی رفت و مثلا راجع معصومی ما میگه متحد با علم الهی شده اصلا دیگه عالی‌ترین و نابترین علمه. مگه شما تو نصران دنبال چی میگشتی؟ این که خطا نکنی، همه علوم درست باشه. ما از اون زاویه داره پیش میره. علامه دغدغش چیه؟ نفس الامین محکی گزارهایی که عدم یا معقول ثانیه هستش، چون اونا گیر کرده بودن فیلسوفان، میگفتن اینا در کجا موجوده؟ نه گزاره ها صدق و کذبش در کجا، میگفتن نه این محکیشون در کجا موجوده. بیان علامه قشنگ توضیح داد، میگه آقا اینا خارجیه. اون شما خارجیت فکر کردید خود وجود باید باشه؟ نه، بل وجود موجوده، با دو واسطه با وجود موجوده در خارج. پس این اصلا دو زاویه مختلفه. ولی قول سوم با بیان علامه در درگیره.
قول سوم اصلا
یا با قول سوم بپذیری، حرف علامه در واقع تقیید میشه نه اینکه رد میشه، چون نفسان هم وسیع تر میشه. یا اینکه باشه این دو تا قول واقعا در مقابل هم هستن، ولی قول خواجه واقعا در مقابل قول علامه نیست،
خارجیت
حتی در مقابل قول سوم هم نیستش.
علامه قید خارجیت چرا نیاز داره؟
دوم رو بهش برس.
یا خیلی مونده رو دوم.
ها؟
خیلی مونده.
چرا؟
یعنی تو از نظر اول نخوندی.
چرا خارجیت چرا قیدشو لحاظ میکنه؟ چرا فضای ادراکی رو توی نفس الامر مثلا میگیم باید یه چیزی باشه که من بخوام ادراکش کنم؟ چرا نفس الامر تو فضای ادراک و اینکه باید چیزی تو خارج باشه که من ادراک به این دو محصورش میکنه؟ نفس الامر رو غیر از فضا، یعنی فرض کنید من اصلا بشری نیست.
نفس الامر که گفتم
خب میدونم، الان میگم چرا علامه فضای خارجی، یعنی که باید تو خارج باشه و
اگه واقعا در عالم خارج هیچی نباشه، وجود رو برداری هیچی نفس الامر یاد نداره. بیان علامه
چرا این قید رو داریم میزنیم؟
چرا اینجا باید عدم وجود برداشتی
دیگه؟ خارجیت و وجود داریم منحصرش
نفس الامر یعنی باقیه دیگه. نفس الامر
میگه ما نمیخواستیم تطابق
سرکز بچینه بفهمیم با واقعیش بسنجیم.
واقع هم نباشه، یعنی همون مثلا مثل ماهیت مرسله. و خب
ماهیت مرسله چیه؟
ماهیت مرسله چه من باشم چه من نباشم،
چه وجود اگه برداری همه فرو میریزه.
چه من باشم نه نه حتی هینی هم نه، چه من باشم چه من نباشم، ذاتیات ماهیت بر ماهیت صادقه.
بله چه شما باشید نباشید بس تغییر نمی کنه، ولی چه وجود باشد یا نباشد بس خیلی فرق کنه. چه شما باشی چه من باشم نباشم هیچ تأثیری در این بحث نداره، ولی اگه وجود رو برداری هیچی دیگه نمیمونه. حرف علامه اینه.
یا همون ابتدا وجود نباشه. بله، ولی وقتی وجود به وجود اومد سری ماهیتم تعریف
نه نه دیگه
بعد ماهیت
نیست، یه اول و آخر نداره، بعدش وجود. مثلا شما فرض کن که وجود بره هیچی دیگه.
الان قضیه حقیقیه رو مثلا از شکلی
وجود که بره، من که برم، شما که برید، همه چی که بره، هیچ در واقع نباشه.
حتی بگونی هم آجا نیازی نیست. شما ما الان یه ذاتی داریم، این ذات ما مرسله، ما همون حقیقت ماهیت ذات.